أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم معلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. در جریان آفرینش چون ذات اقدس اله حکیم مطلق است آفرینش او همراه با هدف و حکمت است. این مطلب را در چند طایفه از آیات قرآن کریم بازگو فرمود. یک طایفه این است که نظام آفرینش یاوه و بیهوده نیست که این لسان نفی دارد و به صورت قضیه سالبه بیان میشه. طایفه دیگر لسانش اثبات است که نظام آفرینش به حق است، نه تنها یاوه نیست بلکه به حق است، یعنی هدفمند است. طایفه ثالثم اون هدف را مشخص میکند که اون هدف چیست. طایفه ثالثم دو قسم است. یکی رو هدف علمی است که برای معرفت و عالم شدن بشر نظام آفریده شد و طایفه دیگرم به بخش دیگرم ناظر به اون بخش عملی است که برای عبادت بشر برای عبادت خلق شده است. اما اون طایفه اول که به صورت قضیه سالبه بیان میکند که عالم یاوه نیست، عبث نیست، باطل نیست، بخشی در سوره مبارکه آل عمران گذشت که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران این است که مردان الهی در همه حال بیاد خدایند، آیه 191 سوره مبارکه آل عمران، و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. این سخن مردان الهی است که خدای سبحان با امضا دارد این را ذکر میکنه که خدایا این نظام باطل و عبث نیست. ابن عباس هم نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شب موقع نماز خونده نماز شب آسمان ها رو نگاه میشدن و این جمله رو میفرمودن ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعد نماز شبیشون رو میخونده. باطل یعنی یاوه، چیزی که به ثمر نرسد. گاهی تعبیر به باطل میشود، گاهی هم تعبیر به صدا یعنی یاوه میشود نزد اونچه که دستوری مبارکه قیامت آمده. آیه 36 سوره مبارکه قیام این است که ایه سبال انسان ان یترک صدا، انسان فکر میکند که گوام میکند که یاوه است، بعد از مرگ هیچ خبری نیست. مرحوم امین الاسلام ذیل این آیه اون جریان معروف وجود مبارکه است دعوی سلام الله علیه نقل میکند که حضرت که مشغول کشاورزی بودن وقتی این بیل رو فشار میدادن رو زمین برای کشت رو زیر رو کردن و شیار کردن این آیه رو قرائت میکردن ایه سبال انسان ان یترک صدا. اینا که معمولاً کارهای دستی دارن، بنایی دارن یا کشاورزی دارن، برای رفع خستگیشون زیر لب یه زمزمه‌ای دارن. اونا که متعهدند و مؤمنند کارشون برای رفع خستگی ذکر الهیست، آیات الهیست، ادعیه است، با همین خستگیشون رفع میشه. حالا تا روح چی رو باشه، بعضی شعر میخورن، بعضی سود میکشن، تا اون کشاورز کی باشه، تا اون کارگر کی باشه. یه وقتی با سود کشیدن خستگی خودش رفع میکنه یا با یه شعر خوندن خستگیش رفع میکنه. این مردان الهی با این آیات خستگیشون رفع میکردن ایه سوال انسان ان یترک صدا. در بخش دیگر هم فرمود به این که ما جهان را عبث خلق نکردیم در سوره مبارکه مؤمنون افحسرتو انما خلقناکم عبثا و انکم ارینا لا ترجعون. این آیه ناظر به نفی عبث است. آیه 105 سوره مبارکه مؤمنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم ارینا لا ترجعون. باطل بودن، صدا بودن، عبث بودن به این است که حساب کتابی نباشد، هر که هر شکست کرد و رخت بربست به تاریخ مصرفش گذشت، به حساب با مرگ بپوسد نه از پوست به در بیاید. این و انکم الینا لا ترجعون تبیین معنای عبث بودن است. بازی هم همینطور است، اگر چیزی بازی باشد هدفی ندارد جز سرگرمی، گرچه لهو و سرگرمی غیر از بازی است، لکن بازی آن است که هدفی او رو تعقیب نکند. در جریان نفی بطلان آیه 27 سوره مبارکه صاد هم گواه خوبی است که فرمود و ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما باطلا. تنها گفتار مؤمنان نیست که در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران ذکر شده که اونها میگوین ربنا ما خلقت هذا باطلا، بلکه حرف خود ذات اقدس اله است که در آیه 27 سوره صاد فرمود به ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما باطلا و الکذن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. این باطل نیست که هدف نداشته باشد، چیزی که مقصد ندارد، هدفی در کار نیست، میشه یاوه و بی عوض و باطل. پس گاهی به صورت صدا نفی شده است، گاهی به صورت عبث نفی شده است، گاهی به صورت باطل نفی شده است، گاهی هم به صورت لعب که ما لاعب و بازیگر نیستیم، بازیگری در کار ما نیست. که فرمود ما ایرو لاعب نیستیم. آیه 38 سوره مبارکه دخان این است و ما خلقنا السماوات و الارض و بینهما لاعبا، بلکه ما خلقناهما الا بالحق، که لسان اثبات است که میفته تو طایفه دوم. پس طایفه اولا که لسانش لسان سلب است و نحو قضیه سالب است، برای ابطال صدا و عبث و باطل و لب این آمد که اینو جامع مشترکشون کار بی هدف، کار بی هدف نفی شده. آیات مثبت این است که ما این نظام را به حق آفریدیم، یعنی این آفرینش مصاحب حق است، حالا یا با مصاحبه است یا با ملابسه است. در جامعه حق جهان را آفریدیم. اون ساختار داخلی که نظم است اون مطلب دیگه است که هر کدام منظم است و ساختار داخلی شماهنگ است، اما این ساختار داخلی برای رسیدن به یک مقصد و مقصودی است. چون مقصدی در کار است پس این باطل نیست. کار بی مقصد بی هدف یاوه است، کار هدفمند حق است. فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم. اینی که حق مخلوق به حق مخلوق به تو کتاب های اهل معرفت است این است، این حقی است که خلقت با این آمیخته است. حق مخلوق به حق مخلوق به تو کتاب های اونا زیاده، یعنی این حقی که هدفمند بودن است. خب اعتبارات فرق میکند دیگر، که اینا که مرادف لغوی نیستن، که یه جامعه مشترکی دارن که اشاره شده. معنای صدا، معنای عبث، معنای لعب، معنای باطل، اینا چهار تا لفظ به یک معنا نیستن نظیر انسان و بشر، خصوصیت مفهومیشون فرق میکنند، ولی جامعه مشترکش اینه که کاری که بی هدف باشد این عناوین چهارگانه بر اون منطبق است و همه این عناوین چهارگانه در این چهار طایفه از آیات نفی شده. طایفه دیگر که اثبات است این است که ما جهان را با حق آفریدیم. هم در آیه محل بحث آنچنین آمده که ما جهان را به حق آفریدیم و هم در آیه 22 سوره مبارکه جاسیه این است بود و خلق الله السماوات و الارض بالحق. معنای بالحق بودن را هم در همون آیه 22 سوره جاسیه بازگو فرمود که فرمود ولتجزا کل نفس بما کسبت. معنای به حق اینه که انسان با افکارش، با اندیشش، با عقایدش، با اخلاقش، با کاروان وارد صحنه محاسبه می شود. خب چی چیزی از این بهتر؟ هر کسی کار کرد نتیجه کار خودش بگیرد، این حق دیگه. اما هر کسی هر کاری کرد عبث و بیهوده و بی نتیجه باشه، این میشه باطل. قرآن کریم برای اثبات اینکه نظام به حق است و باطل نیست، گاهی به این صورت ها بیان بکند، گاهی هم به تعبیر دیگر که مبادا کسی خیال بکند که بعد از مرگ خبری نیست، چون اگه بعد از مرگ خبری نباشد کافر و مؤمن یکسان خواهد بود، بد و خوب یکسان خواهد بود، عادل و ظالم یکسان خواهد بود، زیرا نه عادل پاداش میبیند نه ظالم کیفر میابد. چون وقتی هر دو مردند معدوم شدند، معاذ الله خبری بعد از مرگ نبود، خب عادل و ظالم میشه یکی دیگه، مؤمن و کافر میشن یکی. در سوره مبارکه جاسیه آیه 21 به این صورت بیان شد، فرمود ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم. کفار خیال میکنن که اینا با مؤمنان یکسانن، وقتی مردن خاک میشن و خبری هم بعد از مرگ نیست، حیاتشون که در دنیا یکسان بود، مماتشون هم که در آخرت بعد مرگ، مماتشون هم که یکسان است بعد مرگ که خبری نیست. وقتی بعد از مرگ خبری نباشد، مؤمن و کافر یکسانند دیگر، عادل و ظالم یکسانند دیگر. سواء محیاهم و مماتهم سا اما یحکمون. این بد حکمی است. بعد تمود به خلق الله السماوات و الارض بالحق ولی تجزا کل نفس بما کسبت. این تسویه حق و باطل، تسویه ظالم و عادل، تسویه مؤمن و کافر ظلم است و این در کارگاه ذات اقدس اله نیست. در حالی که به هم لا یظلمون، هیچ کسی هم مظلوم نمی شود، هم مؤمن به پاداشش می رسد، هم کافر به کیفر تلخش گرفتار خواهد شد. پس نظام به حق است، سواء محیاهم و مماتهم نخواهد بود و مانند آن. خب بسلان در کار نیست، نظام حق است. حق است یعنی هدف دارد. عمده این است که این هدف، هدف خالق است یا هدف خلق. این تو بحثای دیروز و قبل از دیروز مبسوطاً بازگو شد. البته چون مطلب مهمی است، قرآن هم رو او تکیه می کند. در چند جای آیات همین مطلب آمده. در یان نفی لعب در بسیار از آیات قرآن کریم آمده. اینطور نیست که در یک آیه یا دو آیه آمده باشه. مثل آیه 16 سوره مبارکه انبیا هم همین مطلب رو دارد. فرمود ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما لاعبین. ما بازیگر نیستیم. این تو پرانتز مناظره کنید چون ممکنه به ذهن بیاد. بحثش هم قبلا گذشت. سیدنا استاد رضوان الله علیه هم تعبیر لطیفی دارد. در این همه آیات طایفه خوندی فرمود ما بازیگر نیستیم، ما لاعب نیستیم، لعبی در کار نیستیم. اما در بسیار از آیات دارد که حیات دنیا بازیچه است. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر و ملک و تکاثر فی الانوار و الاولاد. این سوال تو ذهن خیلی ها ممکنه مطرح بشه که خب اگر خدا بازیگر نیست و دنیا بازیچه است و خالق دنیا هم غیر از خدا نیست، این توجیه چگونه است؟ مگر دنیا لعب و لهو نیست؟ مگر دنیا را خدا نیافرید؟ بعد خدا چگونه فرمود ما بازیگر نیستیم؟ خب این که بازیچه است. اون لطیفه سیدن استاد رضوان الله علیه هم که ذیل آیات گذشته بازگو شد این است که او بازیگر نیست. کودکان را به بازی گرفتن حکمت است. الان شما خب بالاخره خردمندید، عالمید، وقتی میرید منزل برای اون بچه هاتون اساس بازی میخرید، اساس بازی رو شما میخرید. یه دز هنرمندان متفکر هم اساس بازی درست میکنن. اونا بازیگر نیستن، شما هم بازیگر نیستید. اونا هم که لوازم بازی بچه رو میفروشن، میارن در مغازه میفروشن، اونا هم بازیگر نیستن. اما بچه را به بازی گرفتن حکمت است. بچه دارد بازی میکند. بله، اونی که بچه است سرگرم همین لهو و لعبه تا بالغ بشه. حالا تا بالغ بشه طول میکشه. اگه تا آخر عمر سرگرم همین بازی ها بود که کودک 80 ساله، کودک 100 ساله، کودک 90 ساله است که کودکانه میمیره. اگر نه فهمید یه خبرهای دیگه هم هست، نه بازی کرد نه بازی داد، این میشه عاقل. کودک را بازی گرفتن حکمت است. الان این مدرسه ها، حالا از اون دبستان یا مهد کودک یا دبستان یا راهنمایی یا دبیرستان، بالاخره یک ساعتی رو به عنوان ورزش و بازی دارن. این هیئت مدیره و هیئت امنای این مراکز فرهنگی که بازیگر نیستن. اما کودک، نوجوان، جوان را برای مدت معین به بازی گرفتن حکمت است. این بخواد مرتب 5 ساعت درس بخونه تو خسته میشه دیگه.
مگه برنامه بازی را هیئت مدیره مدرسه ها تنظیم نمی کنن؟ اونا لاعب نیستن ولی تدوین لعب می کنن. تدوین لعب برای خردسالان حکمت است. بنابراین اگر فرمود اعلم و انما الحیات دنیا لعب و له، دنیا بازیچه است و خالق دنیا هم خداست، بعد فرمود ما بازیگر نیستیم، توجیهش با این بیان است که قبلا هم ارائه شد. این مسئله بود که تو پرانتز ذکر شده. حالا اصل بحث، پس یک طایفه از آیات دارد به این که بازیگری تو عالم نیست، لعب نیست، عبث نیست، صدا نیست، باطل نیست. طایفه دیگر این است که این نظام به حق است، هدف دارد. اون عنصر محوری بحث این است که این هدف، هدف خداست، خالق است یا هدف خلق. اگر هدف خالق باشد معاذ الله، معنیش که اگر بشر کافر باشد به زیان اوست، اگر مؤمن باشد به سود اوست، برای اینکه هدف او برمیگردد دیگر. در حالی که او غنی محض است، لذا فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی حمید. اما اگر هدف مخلوق باشد، مخلوق اگر به هدف رسیدن بهرمندن، نرسیدن بر خسرانن. ذات اقدس اله این معنا رو کاملا تبیین کرده، فرمود خدای سبحان چون کمال محض است، بیرون از ذات اقدس اله کمالی نیست که خدا نداشته باشد و بخواهد به وسیله آفرینش به اون کمال برسد، به اون هدف برسد. هرچه به عنوان کمال فرض بشود، ذات اقدس اله داراست، یک عین ذات اوست، دو نامتناهی هم هست. پس ذات او عین کمال نامحدود است که هیچ تحولی در راه ندارد. اونگاه خود کمال نامحدود دارد کار میکند. اگر موجودی از یک جهت کامل بود از جهت دیگر ناقص بود، این موجود کاری را انجام میدهد برای اینکه به کمال برسد تا نقص خود را برطرف بکند. چرا این کار را میکند؟ چون ناقص است. اما اگر خود کمال مطلق خواست کار انجام بدهد، سوال میکنند چرا این کار انجام میدهد؟ پاسخش این است که چون کمال مطلق است و یکی از کمالات مطلق که او داراست جود و سخاست، از او جود صادر می شود، از او سخا ظاهر می شود. دیگران فاقد جودند، فاقد سخا هستند، فلون کار خیر را انجام می دهند تا به فضیلت جود و سخا برسند، تا ثواب جود و سخا را ببرند. اما اون مبدعی که همه کمالات حتی سخا را به نحو نامتناهی دارد، چون سخی هست و عین قدرت و علم و مشیعت هست، از مشیعت مطلق، علم مطلق، اراده مطلق، سخا وجود مطلق، خیرها نازل می شود. یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه دارد، می فرماید به این که اوصاف فعلی تابع اوصاف ذاتی است. اوصاف ذاتی خدا هم عین همان یک، هم عین ذات واجب تعالی هستند دو، که هیچ تعددی تکثری در اونجا نیست. می‌فرماید به اینکه خدا هم ظاهر است هم باطن، هم اول است هم آخر. اما این چنین نیست که اول اول باشه بعد آخر. شما وقتی که می‌خواید اشاره کنید به اینکه خدا اول است، میگید همون خدا به اولیتهی آخر است و به آخریتهی اول است. نه ذات دوتاست، نه حیثیت مصداقی دوتاست، نه حیثیت صدقی دوتاست. فقط لفظ دوتاست و مفهوم دوتا، وگرنه ذات، مصداق، حیثیت صدق همه یکیست، که اینا میگن مساوق نه مساوی. فرمود هیچ تحولی در باره واجب تعالی نیست که او اول اول باشد بعد آخر باشد. اگر یه موجودی هدفمند باشد و هدف او غیر از او باشد، او از اون جهت که مبدع فاعلی است اول است، بعد وقتی که فعل را انجام داد به مقصد رسید میشه آخر، یعنی میشه غایت. اما اگر یک چیزی کمال محض بود، کمبودی نداشت که با فعل خود به اون کمبود رو جبران کند به اون مقصد برسد، او هم اول است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن. این معنا که روشن شد که الان خطبه را میخونیم به خواست خدا، این بیان نورانی که در سوره مبارک ابراهیم که قبلا آیش از وجود مبارک موسی کریم گذشت، نتیجهش این میشه که گرچه خدای سبحان برای هدف عالم را خلق کرد، اما معناش است که عالم هدف دار است نه خدا. چرا؟ چون او غنی محض است. اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند، اینطور نیست که او به مقصد نرسیده باشد. او مقصود غیر از خودش نداشت. او هو الاول است چه این که هو الاخر است. او هو الاخر است چه هو الاول است. لذا دت این ستایفه بطلان اینها رو نفی کرد، یک به حق بودن رو ثابت کرد، دو هدف را مشخص کرد، چون اون دیگه مکرر گفته شد. اون طایفه سومو نخوندیم، بخش پایانی سوره مبارک طلاق، بخش پایانی سوره مبارک زاریات مشخص فرمود که بشر برای معرفت یک، برای عبادت دو خلق شده است. الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود کل این نظام برای اینکه شما موحد بشید، عالم بشید، به علم خدا، به قدرت خدا پی برید. این بخش پایانی سوره طلاق هدف آفرینش را معرفت قرار میده. اون بخش پایانی سوره مبارک زاریات همون آیه معروف است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دیگه لازم نیست ما بگیم لیعبدون ای لیعرفون، نه خیلی لیعبدون نه لیعبدون. اون مال عبادت است، این مال معرفت، این مال معرفت است، اون مال عبادت. حالا اینا بازگو نشد چون قبلا زیاد گفته شد. کل این جریان ها برای آن است که چون او حکیم است، کار او هدفمند است، که اگر این قافله به مقصد نرسید، خود این قافله لفی خسره. نه اینکه خدا خاسر شد، چون او کمال مطلق است، کمبودی ندارد تا برای ترمیم اون کمبود کاری انجام بده. یک، این تکفر و انتم و انفر از جمعی ها این ولها قنیون عن العالمین قنیون حمید مانند. دو، چون حکیم است، صدر و ساقه کار او حکمت است و هدفمندی است. بنابراین این خلقت است، مخلوق است که هدف و مقصود دارد باید او رو تعقیب بکند، نه خالق مقصودی داشته باشد که باید او را تعقیب بکند که اگر به مقصد نرسید زیان ببیند. در خطبه 65 نهج البلاغه وجود مبارک است امیر این چنین می‌فرماید: مستحضره که خطبه ها غیر از کتابه هاست. کتابه های اینا طوری بود که بالاخره مردم می‌فهمیدن، اما خطبه یعنی گفتگوی اینا با خدا. این دیگه نباید گفت بنا و قرار چیه، فهم عرف چیه. خیلی از اون افرادی که اونجا بودن اصلا متوجه نمیشدن حضرت امیر داره چی میگه. خطبه ها را نباید بنابر فهم عقلا و با لغت، این لغتی که از اکثر شعر جاهلی امرالغیث و سبع معلق است، اون نهج البلاغه به فهم نیست. اونجا یه راه دیگه میخواد و یه مطلب دیگه میخواد. تعبیرات عرفی و خطابه ها و کارهای اخلاقی و قوانین اجتماعی و این چیزها رو البته باید بنا و غلا و فهم عرف و اینا گفت. مناجات هم همینطوره، ادعیه هم همینطوره. اونجا که ائمه علیهم السلام با خدا گفتگو میکنن، این مناجات شعبانی ها رو نباید با بنا و غلا فهمید. دستورات وسائل، روایت وسائل رو البته باید با بنا و غلا فهمید. ملاحظه فرمایید، نقایت نه، او حکیم است، چه خلق بکند چه نکند، چه مردم به مقصد برسند چه مردم به مقصد نرسند، برای یکسانه. این تکفر و انتم به من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین. اما چون او کمال محض است، جواد صرف است، سخی محض است، از او جود و سخا صادر می شود. این خطبه را مناظر فرمایید. فمود الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا. خدای را حمد کنم که او تحول ناپذیر است، او ثابت محض است. این چنینی که یه وصفی رو اول داشته باشه یه وصفی رو بعد پیدا کنه، این چنین نیست. بعد با فای تفریع فرمود تحول و تغییر، تغییر در ذات اقدس اله نیست. فیکونه، یعنی حتی یکونه، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، و یکون ظاهرن قبل ان یکون باطنا، این چه نیست؟ او ظهورش عین بطون است، او بطونش عین ظهور، او اولش عین آخر، آخرش هم عین اول. بعد فرمود کل مسمن بالوحده غیر او قلیل، تا میرسیم به این جمله کل ظاهرن غیره باطن و کل باطنن غیره غیر ظاهر. هر ظاهری غیر خدا، خب غیر باطن دیگه، باطن غیر از ظاهر، ظاهر غیر از باطنه، اما خدا هم ظاهر است هم باطن، نه اینکه از یه جهتی ظاهر است از جهتی دیگر باطن، همون جهت که ظاهر است همون جهت باطن است. ببینید سیدن استاد امام رضوان الله علیه تو تعلیقهشون بر فصوص مسواک یه بیانی دارن، البته خیلی از بزرگان اهل معرفت دارن، که مقام ذات اون هویت مطلقه ذات نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر، نه مقصود هیچ پیغمبر. اونجا انقا شکار کس نشود دام بازچین، هرگز اون مقام در دسترس احدی نیست، مقام ذات. البته صفات ذاتی هم که عین ذاتن اقتناعشون همینه. ما با ربوبیت که وصف خداست با همین جوشن کبیر رابطه داریم، با این هزار یک اسم و هزار اسم، اینها غالب اینها ظهورات الهی است. در تعبیرات، در گفته ها، در نوشته ها همه ما میگیم، مینویسیم که هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسه، بیش از این هم نباید بگیم و کتمان هم نداریم. اما وقتی در محفل خواص سخن هست میگیم اون چرا که شما میبینید و میبینیم این ظهور اوست. خدا تجزیه پذیر نیست که کسی بگوید هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسه. شما میرید این شعر را غالب ماها میخونیم، تو نوشته هامون هست، دیگران میگن که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. ما اگر نمیتوانیم ذات اقدس اله را اکتراه کنیم به اندازه خودمون میشناسیم، این حرف ماست. بایدم همینجوری حرف بزنیم با مردم، همینجوری بنویسیم، همینجوری هم سخن بگیم. اما در محفل خواص این چنین نیست. در این تشبیه، این مثال با ممثل خیلی فرق میکند. دریا یه موجود مرکبیه، ساحلش غیر از سطحشه، سطحش غیر از عمقشه. اگه ما یه اقیانوسی داشته باشیم از سطحش کاملا میشه آب گرفت، اما از عمقش نمیشه آب گرفت. یکی کسی بخواد یه لیوان آب بگیره از ساحلش و سطحش میتونه بگیره، ولی از عمقش نمیتونه بگیره. چرا؟ چون عمقش غیر از ظاهرشه، ظاهرش غیر از عمقشه، از ظاهرش میشه آب گرفت، از باطنش نمیشه آب گرفت، چون اقیانوس مرکبه. اگه ما یه اقیانوسی میذاشتیم بسیط بود، یعنی ساحل و ظاهرش عین عمق و باطنش بود، یا هیچ یا همه، یا از همه جاش میشه آب گرفت یا از هیچ جا، برای اینکه او ظاهرش هم عین عمقشه. اگر عمقش مستحیله، ظاهرش هم مستحیله. اینه که امام فرمود میگه احدی اونجا راه ندارن، انبیا راه ندارن فضلن از دیگری. نه اینجا مثل شما را یه تشبیه بکنیم، الان مثلا ما وقتی چشم باز بکنیم آفتاب میبینیم، مگه تردید داریم که آفتاب است؟ میگیم آفتاب آمد، دلیل آفتاب این آفتاب دیگه، آفتاب دیدن دیگه. اونا که چشمشون ضعیفه مثلا کمتر میتونن ببینن، اونا که چشمشون قویه به طور شفاف آفتاب میبینن دیگه. اما یه کارشناس به ما میگه آفتاب دیدنی نیست، این که شما میبینید ظهور آفتابه، نور آفتابه. تازه اون وقتی که آفتاب را زل گرفته و قمر بین زمین و آفتاب فاصل شده، تازه در زمان انکشاف اگر کسی بی سلاح نگاه کنه کور میشه. تازه آفتاب یه وجبه، یه مشته در بار نور و سماوات و ارض. یه کارشناس میگه اینی که شما میبینی نور آفتابه، شعای آفتابه، جرم آفتاب قابل دیدن نیست. اون وقتی هم که تازه کسوف شد اگر بی سلاح دیدی کور میشی. این مال این آفتاب، آفتاب یه وجبی. آفتاب کجا؟ خالق آفتاب کجا؟ خب بنابراین اگر ایشون تو اون تعلیقشون تیدن استاد رضوان الله دارن که مقصود هیچ پیامبری نیست، معبود هیچ پیامبری نیست، مشهود هیچ پیامبری نیست، از همه با ظهورات او سر و کار دارن، همه با تجلیات او. این بیان نورانی از دهنی سلام الله علیه است که الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه. اون وقت همه این آمد و رفت ها، همه این تشبیهات، همه این کنایات مال مقام سوم است، نه مقام اول و دوم. اون هویت مطلقه مقام ذات احدی راه نداره. اجتناه صفات ذاتی که این ذات است احدی راه نداره، در ظهورات الهی خالقیت او، فیاضیت او، تجلی او، قابض بودن او، قالب این اسماء حسنان که تو جوشه کبیر اینا مربوط به ظهورات تعالی است. لذا حضرت فرمود به این که هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، اما خدا ظهورش عین بطونه. خب اگر باطنش دسترس کسی نیست، ظاهرش هم دسترس کسی نیست. فیضش بله، ما با فیض او سر و کار داریم. این دو مطلب را وجود بارک استمی در خطبه دیگر جمع کرد. فرمود لم یطلع العقول به تحدید صفته ولم یحجب ها عن واجب معرفته. هیچ کسی را به اون مقام ذات و اکتراه صفات ذات راه ندادن، نمیدن. اما اون مقداری که باید بشناسن اون مقدار رو میشناسن. اگه معرفت آفتاب بر ما واجب بود، خب میرفتیم همین آفتاب میدیدیم دیگه. الان تا این بحث طرح نشده بود که همه ما فکر میکردیم آفتاب رو داریم میبینیم. اون هم که گفتن آفتاب آمد دلیل آفتاب هم همین جو فکر میکردن. اما یه کارشناس میگه آقا آفتاب رو وقت کسوف نمیشه دید که رسد الان. تازه آفتاب یه مش بیش نیست، دو قدم اون طرفترش تاریکه. چند روز دیگر هم در شمس کبره دور رو تهدید میکنن. ذات اقدس اله کجا؟ آفتاب کجا؟ اون آیه مبارکه خب سجده واجب دارد خوندنش. فبود شما چرا دنبال این شمس و قمری؟ کسی را بپرستید که شمس و قمر را فرید. فرمود الحمدلله الذی لم یسبق حال و حالا. اینا تعجب میکردن که این حرف از کجا در آمده، چون امامت و ولای برخی ها که تو نهج البلاغه شبه دارن میگن این حرف ها تو عرب نبود. خب بله نبود. این ملاحظه فرمودی که بعضی ها تو نهج البلاغه شبه دارن حرفشون چیه؟ این نگار مکتب نرفته است. همه این 14 نفر این طورن، البته از خودشون با خود که رابطه با خدای سبحان دارن یاد بگیرن، اما این طور نیست که مکتبه ای رفته باشن. مشکلشون اینه که این حرفا که نبود، این حرفا رو سید رضی از یونان و غیر یونان جمع کرده. خب بله نبود، یونان هم نبود. این حرفا حرفا اهل بیت دیگه. فرمود الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا. تا قبل از آخر اول باشه و بعد از اول آخر باشه. نه اولیتش عین آخریته. اگر اولیتش عین آخریته، ظاهریتش هم عین باطنیته، ما به باطنش دسترسی نداریم، به ظاهرش هم دسترسی نداریم، البته به فیدش دسترسی داریم. خب فتحسره او چو کمال نامتناهی است، فیض از او صادر می شود. چون غنی محض است برای چیزی کار نمی کند و چون حکیم علل اطلاق است تمام کارهای او هدفمند است. والحمدلله رب العالمین.